درجه که دوسه داریم، در درجه اول اقتدار رسانه‌ای هستند که فعالیت های خیلی خوب دارن، مطابقت با قانون داره، با فرهنگ، با ارزش ها و با اون مسائلی که مصلحت های اجتماعی ما است. اقتدار رسانه‌ای هم هست که به درجه دوم است که اینا امو فهم و به اندازه ندارن، فهم مستقیشان پایینه، ظرفیت های پایین تر دارن و اشتباهاتشان زیاده و دوسط. اقتدار رسانه‌ای هم دارن که متاسفانه از این دو مرحله خارج و فعالیت های نگران کننده است که او بخش نمره سوم بد بدین و نمره سه یعنی نمره بسیار بده. امیدواریم که با تعدیل که در قانون رسانه‌های افغانستان میه و زودتر این قانون نافذ بشه و ما بتانیم یک فضای بهتری در رسانه‌هایی که نمره سه میگیره داشته باشه. شک نکنین که فضای فعلی، تغییرات، تحولات، دیدگاه‌هایی که مردم دارن، رسانه‌ها نقش خود بازی کرده و فوق‌العاده هم تاثیرگذار بوده. اما خب جایی که کار اشتباه هست، رسانه‌های افغانستان جوان بود، نوپا و این جوان بودن کار دست ما داده گاهی. یک رسانه خصوصی نداشتیم. امروز فکر می‌کنم اضافه از 3000 رسانه خصوصی در افغانستان ثبت شده. تنها در هرات حدود 70 رسانه صوتی، تصویری و چاپی محلی وجود داره.
دوستان عزیز، من یک معذرت خواهی به شما بدهکار هستم، وام به خاطر اینکه اشتباهی اعلام کردم که صحبت های آقای باقر سجادی رو میشنویم از فعالین در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، به خصوص که در بین مهاجرین مشهدی فعالیت دارن. اما بخش دوم صحبت های این برادر عزیز ما، جوان فعال هراتی که هم تحصیل کرده هستن و هم فعالیت های در سطح مدیریتی داشتن در افغانستان، برسان پخش کردیم. امیدوارستیم مورد توجهتان قرار بگیره که یکی از خبرنگارها یه موفق جوان هم هستن ایشان. توفیق میخواییم از خداوند بزرگ برای همه جوانهای افغانستانی و ایرانی. فرق نمی کنه، ما هر دو یک ملت هستیم از دو کشور و امیدوار هستیم همه جوانها به آرزوهای خودشان برسن در هر کجایی که دوست دارن، به اوج قله پیشرفت برسن. و خب در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه روی موج جوانی. پیام هایی از شما خوبان به دست ما رسیده که اونها را میخواییم بخونیم.
بله دقیقا، زمانی که ما اگر داخل یک محفل شویم، جدا از اینکه محفل درباره چی است، جدا از اینکه محفل علمی است، فرهنگی است، سنتی است، یا هم محفل خوشی هست یا محفل از ختم و خیرات هست، در اون محفل همه دکتر میشن، همه قاضی میشن، درباره هر چیزی صحبت میکنن، جدا از اینکه فکر کنن که برای فعلا محفل موضوعش چی است، برای فعلا در کجا موقعیت داریم، از دکتر گرفته تا هر چیزی معلومات میدن و معلومات هایی که فقط امو ذهنشان چیزی را که دیده و تجربه کردن امو را بیان میکنن.
پیام داریم از شهر ورامین ولایت تهران ایران. خانم مریم بیات گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. درباره موضوع برنامه ایتان باید بگم که توهم دانستن یعنی چیزی را نمیدانیم یا اینکه اطلاعات کمی دربارهش داریم و فکر میکنیم که خیلی میدانیم. این توهم دانستن چیز بسیار مضر است که تأثیرات منفی روی جامعه دارد.
هم دانستنی که گاه احساس میکنی که چیزی رو میفهمی اما در واقع راجب او معلومات نداری، یعنی چیزی که تخیلی باشه، چیزی که به شکل خیالی به او روبرو بشی.
علی موسوی از مشهد گفتن سلام، میگن درخت هرچی پربارتر سرش پایین تر، یعنی کسی که واقعا اطلاعات و آگاهی داره نسبت به مسائل یا یه وقت زیادی اظهار نظر نمیکنه و یا اینکه سکوت میکنه، به خصوص در مورد چیزی که در او تخصص نداره. حکیم عظیمی از مزار شریف گفتم من یه رفیق داشتم که راجع به هر موضوع اظهار نظر میکرد. یک بار برای مریضی یکی از دوستان یک دوا از طرف خود تجویز کرده بود، دوستم اون دوا را خورد، حالش بدتر شد، از بعد درس شد برش که دیگه راجع به هر چیز اظهار نظر نکنه. تشکر میکنیم از شنونده های خوب ما، جمله سپاسدات عزیز از هرات و همچنین آقای سید حسن موسوی از مشهد مقدس و آقای حسن بلوش از کسانی هستن که از زابل هستن و شنونده های جدید ما محسوب میشن. تشکر میکنیم از شما هم که پیام هایتان را برای ما فرستادین. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان همیشه پیروز و موفق و ماندگار باشین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
توقع‌های بعضیا خیلی جالب هست. چطور؟ دیدین شما جو به کارین گندم دراو کنین؟ ولی بعضی هم توقع دارن که این کارا بکنن دیگه، گندم دراو کنن بجای جو. علف هرس میکنن، انتظار دارن گل و گیاه تزئینی برداشت کنن، نفرت میکنن، توقع دارن که محبوبیت دراو کنن. به نظرتان خنده‌دار نیست؟ کیای قسمی هستن؟ یک نگاه به دور و برتون بندازین، خیلی ها در قطار قسم آدم ها هستن. دنیا مزرعه آخرت هست، هر چی بکاری همون را درام میکنی. حضرت علی علیه السلام میفرمایند هر کس عزت را با ظلم و باطل طلب کند، خداوند به انصاف و حق ذلتش نصیب میسازد. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که امروز هم در کنار ما بودین، مشارکت داشتین با پیام هایتان، با صدای گرمتان. امیدوارستیم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما خوبان و همراهان نازنین خود خدافظی میکنیم. انشاءالله تا فردا.
شما بهتر می دانید. خیلی وقتا ما هوش ما به حرف زدن ما یا تایید کردن یک مطلب در فضای مجازی نیست، ولی از اون مهمتر ایست که هوش ما نیست. گاه با همین حرف های بظاهر ساده می تانیم اگه اتفاق کوچک تبدیل به یک شایع کلان کنیم. شایعه ها قدرت تبدیل شدن به فاجعه را دارند، فاجعه‌ای که بر خود ما و دیگران درد سرساز میشه. پس بهتره هوش ما را به حرف ها، نوشته ها، تایید کردن ها و بازنش های ما به خصوص در فضای مجازی بیشتر جمع کنیم تا بر خود ما و دیگران فاجعه نسازیم. ما شوخی شوخی گپ میزنیم ولی در دیگران آسیب جدی میزنیم. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
وزیر امور خارجه ایران در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران پاسخ شدیدتر خواهد بود. نماینده روسیه نشست شورای امنیت نمایش ریاکاری غرب است. و بازگشت دستخالی اسرائیل از نشست شورای امنیت درباره عملیات موشکی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد چنانچه رژیم صهیونیستی اقدام جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی صورت دهد، قطعا با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با تبیین اهداف و چگونگی اقدام نظامی نیروهای مسلح ایران بر روی اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکید کرد. این اقدام محدود با هدف بازدارندگی، تنبیه و هشدار به رژیم صهیونیستی بوده و چنانچه این رژیم اقدام جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعاً با پاسخ بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. امیر عبداللهیان با ارزیابی مثبت از موضع روسیه در خصوص اقدام مشروع ایران، نقش روسیه در پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در نسل کشی جاری در باریکه غزه و تداوم تجاوز به فلسطین و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه را حائز اهمیت خواند. سرگئی لاوروف نیز با ابراز تأسف از مخالفت برخی کشورها در محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تردیدی وجود نداشت که ایران به حملات رژیم اسرائیل پاسخ خواهد داد، ضمن اینکه این اقدام بر مبنای پاسخ مسئولانه و توأم با خویشتنداری صورت گرفته است. وزیر امور خارجه روسیه نسبت به کاهش تنش‌ها در منطقه ابراز امیدواری کرد و افزود روسیه در نشست شورای امنیت از اقدام مبتنی بر دفاع مشروع ایران قویاً دفاع و حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران با تقبیح مواضع حمایتی آلمان از رژیم صهیونیستی گفت اگر رژیم اسرائیل بخواهد به ماجراجویی‌های خود ادامه دهد، پاسخ متقابل فوری و گسترده خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دومین گفتگوی تلفنی آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان با تقبیح مواضع حمایتی آلمان از رژیم صهیونیستی تصریح کرد. هدف جمهوری اسلامی ایران هشدار به رژیم اسرائیل برای تفهیم پیام‌های ناشی از عبور از خط قرمز است. امیر عبداللهیان در تشریح عملیات مقتدرانه نیروهای مسلح ایران ضد رژیم صهیونیستی گفت جمهوری اسلامی عملیات حداقلی و دقیقی را ضد مراکز نظامی رژیم اسرائیل که از آنجا به سفارت ایران در دمشق حمله شده بود انجام داد. وزیر امور خارجه آلمان نیز با تاکید بر آغاز گفتگوها در این دوران پرمخاطره گفت تحولات اخیر باعث افزایش تلاطم شدید در منطقه شده و نشان می‌دهد تنش‌ها رو به افزایش است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قدرت مقتدر و امنیت آفرین است گفت ایران با پایبندی به موازین و قوانین بین المللی برای ایجاد بازدارندگی و تنبیه هر متجاوزی عمل خواهد کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره عملیات موشکی و پهپادی ضد رژیم صهیونیستی افزود اقدام ایران در حمله به برخی مقرهای نظامی رژیم صهیونیستی در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع ذیل ماده منشور 51 ملل متحد و در پاسخ به تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی و ویژه تجاوز اخیر آنها به مقر دیپلماتیک ایران در دمشق انجام شد. کنانی چافی گفت اقدام مشروع و قانونی ایران ضد اقدام تحریک‌آمیز جسورانه و ناقض قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه و منظور تنبیه متجاوز صورت گرفت و انتظار این است که این اقدام ایران مورد تایید جامعه جهانی قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که ایران به دنبال توسعه تنش در منطقه نیست و پایبند به موازین و قوانین بین المللی است تصریح کرد. با توجه به سکوت شورای امنیت و رفتار غیر مسئولانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در ایجاد بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران با استفاده از حقوق ذاتی خود در قالب دفاع مشروع و منطبق بر قوانین بین المللی و مقرهای نظامی اسرائیل حمله موشکی و پهپادی کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نشست اضطراری شورای امنیت درباره پاسخ موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی را رویکرد دوگانه و مزورانه غرب عنوان کرد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری شورای امنیت درباره پاسخ تنبیهی ایران به رژیم صهیونیستی از رویکرد دوگانه و مزورانه غربی ها با مسائل و تحولات منطقه شدیداً انتقاد کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله تلافی جیانه ایران به اسرائیل نمایش نفاق و رفتارهای دوگانه و شرم‌آور است. نبنزیا با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به مرکز دیپلماتیک ایران در دمشق و نوع واکنش نامناسب شورای امنیت به این اقدام گفت پاسخ ایران در فضای خلأ نبود بلکه به خاطر بی‌عملی شورای امنیت درباره اقدام اسرائیل در دمشق این اقدام رخ داده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد منشأ تنش‌ها در منطقه غرب آسیا را تجاوز رژیم صهیونیستی به بارکه غزه و اجرای نکردن قطعنامه شورای امنیت برای تشبث این منطقه دانست. شورای امنیت که به درخواست رژیم اسرائیل برای بررسی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی نشست اضطراری تشکیل داده بود، بدون صدور هیچ بیانیه و قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل که عصر یکشنبه به وقت محلی برگزار شد، از تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کردند و خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شدند. در این نشست نمایندگان آمریکا، فرانسه، انگلیس و برخی دیگر از کشورها در اظهارات جانبدارانه از رژیم صهیونیستی حمله بی‌سابقه ایران به اسرائیل را محکوم کردند. این در حالی بود که نمایندگان کشورهای روسیه، چین، الجزایر، سوریه و شمار دیگری از اعضای سازمان ملل با انتقاد از بی‌توجهی این سازمان به حمله دو هفته پیش اسرائیل و کنسولگری ایران در دمشق، عملیات اخیر ایران علیه رژیم صهیونیستی را در چارچوب حق دفاع مشروع ارزیابی کردند. صدر اعظم دولت یمن گفت حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران را برای همگان به نمایش گذاشت. عبدالعزیز بن حبتور صدر اعظم دولت یمن در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در صنعا درباره حمله پهپادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سرزمین‌های اشغالی افسود افکار عمومی اسلامی، عربی و جهانی با جدیت اقدام افتخارآمیز نظامی و امنیتی ایران را در قبال اسرائیل دنبال کردند. صدر اعظم دولت یمن گفت جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد کشوری است که می‌تواند حق خود را پس بگیرد و در عرصه نظامی و امنیتی درس‌هایی به دشمن بدهد. عبدالعزیز بن حبتور تصریح کرد اقدام نظامی ایران ضد رژیم اسرائیل مایه مباهات همه آزادگان جهان است و این اقدام ثابت می‌کند صدای وجود دارد که می‌تواند به آمریکا و سرسپردگانش در منطقه نه بگوید. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم با تجلیل از حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی این اقدام را حرکتی سایقوار و مرهمی بر دل‌های زخم خورده بیش از 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه توصیف کرده است. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بیانیه‌ای حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در نیمه شب 25 حمل 1403 را بی‌سابقه و در معادلات نظامی منطقه و جهان خارج از حد انتظار خوانده و افسوده است. این حمله که در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق انجام شد، مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و در چوکات حق دفاع از خود صورت پذیرفت. این بیانیه می افزاید حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل حق طبیعی دولت و ملت ایران بوده و ما آن را از یک سو اقدام دفاعی مشروع و مناسب در دفاع از خاک و تمامیت ارضی کشور برادر ایران تلقی می کنیم و از سوی دیگر این حرکت صاعقه‌وار را مرهمی می دانیم که بر دل‌های زخم خورده بیش از 2 میلیون فلسطینی ساکن باریکه غزه به ویژه خانواده های 10,000 شهید مظلوم بوده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان هم حمله ایران علیه رژیم صهیونیستی را اقدام دفاعی مشروع خوانده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز دوشنبه 27 حمل در بیانیه حمله دو هفته پیش اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق را خلاف تمام موازین بین المللی و ویژه کنوانسیون وین دانسته است. این گروه سیاسی تصریح کرده است که رژیم صهیونیستی باید از تشدید بیشتر درگیری ها به طور جدی خودداری کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین از اقدام اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه استقبال کرده و تجدید و تنفیذ فوری آن را خواستار شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات پهپادی و موشکی شب گذشته ایران بر اسرائیل را حق مشروع دفاع از خود خوانده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
حمایت چهره‌های سیاسی افغان از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور حملات ایران بر رژیم اسرائیل را به مثابه حق مشروع ایران برای دفاع از خود عنوان کرده است. آقای کرزی در خبرنامه‌ای گفته است که ایران کشور برادر و همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم ما بوده و افغان‌ها نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارند. رئیس جمهور پیشین کشور افزوده که جنگ غزه بدترین فاجعه انسانی را با وجود آورده و باید هرچه زودتر با برقراری آتش‌بس دائمی و دستیابی مردم فلسطین به حق داشتن دولت مستقل و پایان برسد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم در حکومت پیشین حملات ایران بر رژیم اسرائیل را یک اقدام دفاعی و عکس العمل در برابر نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. محمد حسن یاور استاد دانشگاه در این باره میگوید.
شده بود که برای خودش یک حیثیت پوشالی، یک اعتباری در واقع پوشالی درست کنه و احساس کنه، یک غرور کاذب بهش دست بده که اسرائیل از یک قدرت منطقه‌ای قوی برخوردار هست. ولی حملاتی که انجام شد به نوعی از جهت کردیت و اعتبار لطمه بزرگ بر حیثیت اسرائیل و رژیم صهیونیستی در واقع وارد کرد.
عطا محمد نور عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز در پیوند به حملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل گفته است که عمل کرده تلافی جویانه و پاسخ جسورانه ایران در برابر رژیم انسانکش و ظالم اسرائیل ستودنی است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان هم این اقدام جمهوری اسلامی ایران را حق مسلم این کشور خوانده و گفته است که مسئولیت آن بر رژیم اسرائیل و کشورهای حامی آن برمی‌گردد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور از جمله محمد باقر سعیر بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل جرأت جدیدی به کشورهای اسلامی بخشیده است.
با حمله‌ای که ایران انجام داد ما فکر می‌کنم پیام‌های مشخصی به منطقه و فرامنطقه فرستاده شد. در منطقه پیام‌های مشخصی فرستاده شدی که بعد از جنگ اعراب و اسرائیل هیچ کشور من عیز کشور از میان کشورهای اسلامی توان قدرت و جرأت حمله بر اسرائیل نداشت و این یک باب جدید را باز کرد و جرأت جدیدی به دنیا اسلام و کشورهای اسلامی بخشید. امیدوارم این جرأت باعث شود که حمیت و غیرت دینی و بحث دفاع از مظلوم و از مردم مظلوم فلسطین کماکان در جامعه اسلامی نشأت پیدا کنه و گسترش پیدا کنه.
همچنان گفتنی است که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم با رهبری محمد محقق اعلام کرده که حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل در چوکات حق دفاع از خود انجام شده و گفته که حق طبیعی دولت و ملت ایران بود. حزب وحدت اسلامی این اقدام ایران را مرهمی بر دلهای زخم خورده فلسطینی ها دانسته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای عربی و اسلامی با اعتراض شدید به عملکرد اردن در انهدام پهپادهای ایرانی در مسیر رسیدن به اسرائیل، این اقدام را خیانت اردن به جهان اسلام دانستند. در پی اقدام دولت اردن در رهگیری و انهدام پهپادهای فرار شده از ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی، کاربران مسلمان به ویژه عرب زبانان در شبکه‌های اجتماعی از همراهی اردن در خیانت با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرده‌اند. یک نویسنده عرب زبان ساکن آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حتی خود اسرائیلی‌ها نیز خدمت شاه اردن را باور نمی‌کنند. شماری از کاربران عرب در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشتند که پادشاه اردن و ولیعهدش تا آخرین قطره خون مردم کشورشان آماده دفاع از رژیم صهیونیستی هستند. عمر، شهروند اردنی، در مصاحبه با رادیو ار اف ای فرانسه گفت: گمان ما این بود که اردن به موشک‌های ایران اجازه عبور دهد، زیرا ایرانی‌ها دشمن ما و دشمن همه عرب را هدف قرار می‌دهند. نور، یک شهروند دیگر اردنی، اظهار کرد مداخله اردن به این معناست که این کشور نیز مانند آمریکا و انگلیس در دفاع از اسرائیل شرکت کرده و این برای ما شرم‌آور است. مقامات اردنی در توجیه اقدام خود گفتند که پاسخ آنها به موشک‌ها و پهپادهای ایرانی در درجه اول با هدف محافظت از اردنی‌ها و همچنین حفظ حاکمیت حریم هوایی این کشور بوده است. این در حالی است که پیش از این دولت اردن به جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای عبور از حریم هوایی این کشور و منظور حمله به اهداف سپاه پاسداران در خاک سوریه مجوز داده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه ایران: در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران، پاسخ شدیدتر خواهد بود. نماینده روسیه: نشست شورای امنیت نمایش ریاکاری غرب است. و بازگشت دست خالی اسرائیل از نشست شورای امنیت درباره عملیات موشکی ایران. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. چنان که مستحضر هستید، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی موضوع حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه 14 اپریل با حضور کشورهای مختلف برگزار و بررسی تقابل بین کشورهای حامی ایران و بلوک غرب در حمایت از رژیم صهیونیستی تبدیل شد. در این نشست علاوه بر نماینده رژیم صهیونیستی، نمایندگان ایران و سوریه نیز حاضر بودند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در این نشست که تحت عنوان وضعیت خاورمیانه برگزار شد، ضمن دانستن حق ذاتی برای ایران جهت پاسخ به رژیم صهیونیستی گفت: متاسفانه است کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه تصمیم گرفتند چشم خود را روی واقعیت ببندند. در نشست شورای امنیت تحت عنوان وضعیت خاورمیانه نیز همین رویکرد دوگانه غربی ها مشهود بود، در حالی که اکثر کشورهای عضو شورا از جمله روسیه و چین اقدام ایران را پاسخی به حمله رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق تلقی کردند، اما غربی ها با نادیده گرفتن عمدی این مسئله و محکوم کردن یک طرفه ایران پرداختند. دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای قریشی با محترم فصاحت را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. نگاه شما به حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اشغالگر اسرائیل و این رژیم کودک‌کش چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به حملات تلافی جویانهی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بر مواضع معینی در خاک اسرائیل صورت گرفت، به نظر میرسه که این حمله بسیار اقدام نیک، پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای دولت اسرائیل بوده و خواهد بود، به خاطر اینکه بر اساس ماده 7 منشور ملل متحد و در راستای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود می دانست در راستای حمایت از خاک خود و مرز خود و حدود و ثغور خود که سفارتخانه ها و کنسولگری ها جزئی از خاک یک کشور می باشد، بتواند در برابر اقدام تجاوزکارانه اسرائیل موضع بگیره و این دفاع را انجام بده و این اقدام تلافی جویانه را انجام بده و این قطعا یک پاسخ محکم و دندان شکنی برای اسرائیل می باشد.
به هر حال چرا شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه صلح و امنیت جهانی را به دوش داره به حمله رژیم صهیونیستی بر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه واکنش نشان نداد؟ دلیل یمر از نظر شما چه میتونه باشه؟
ببینید، در ارتباط با سؤال شما که شورای امنیت چرا در مورد حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه پاسخی نداد و موضع معین و مشخصی نگرفت، بر اساس منشور ملل متحد هرگاه دولتی اقدام تجاوزکارانه و تهدید صلح یا عمل تجاوزکارانه انجام بدهد، شورای امنیت یکی از وظایف اساسیش تأمین امنیت در قبال کشور متجاوز خواهد بود و پاسخ باید بدهد. اما از آنجایی که متاسفانه شورای امنیت نهادی است و سازمانی است در راستای تأمین منافع کشورهای قوی و همواره سعی کرده است منافع کشورهای قوی را لحاظ کنه و مورد نظر قرار بده، به همین خاطر شورای امنیت در قبال ای عمل تجاوزکارانه اسرائیل در سوریه و سفارت جمهوری اسلامی ایران و بخش کنسولگری اقدامی از خود نشان نداد و نمیتوانست نشان بدهد، چرا که این شورا بیشتر تامین کننده منافع کشورهای قوی و از جمله آمریکا می باشد و از آنجایی که اسرائیل هم وابسته آمریکاست نسبت به این مسئله چشم پوشی کرده است.
خب جناب استاد، شما بهتر می دانین که آمریکا خود را مدافع حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی قلمداد می کنه، پس چرا در کنار رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته و از این رژیم حمایت و دفاع می کنه؟
درست است که آمریکا در سیاست اعلامی خودش مدافع حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی و از جمله بحث تامین امنیت و منشور ملل متحد بوده و همچنان خواهد بود، یعنی این دعار هم در گذشته کرده و بعد هم انجام خواهد داد، اما در عمل از آنجایی که بحث های عرصه روابط بین الملل بیشتر بر مبنای تئوری قدرت و نظریه واقع‌گرایی میچرخد و اسرائیل و کشورهای غربی همسو و همپیمان در این راستا میباشد، آمریکا همواره سعی کرده است که نسبت به اعمال تجاوزکارانه اسرائیل چشم پوشی کنه و مماشات کنه و حتی میتوانیم بگیم که بسیاری از این اعمال در مسیر همسویی و همگامی با سیاست های آمریکا انجام شده و به عبارت سوم در واقع با تأییدات آمریکا و رضایت خاطر آمریکایی اقدام صورت گرفته. به همین خاطر جا داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این عمل تجاوزکارانه پاسخی دندان شکنی ارائه کنه که بر مبنای فرمایشات رهبری اسرائیل باید تنبیه گرده و تنبیه گردد و که انشاءالله تنبیه هم خواهد شد.
بفرمایید که جهان اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران به نظر شما چه نظر دارند؟
موضوع جهان اسلام را می توانیم به دو بخش تقسیم کنیم، یکی مردم و تودهای محروم جامعه و قشر مردمی است که قطعا از این اقدام تلافی جویانه دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنه و در واقع خاطر بسیاری از مردم جهان در این حملات تلافی جویانه برآورده شده و آرزوی خاطر همگان مورد توجه قرار گرفته و قابل قدر و تحسین است. اما در سوی دیگر بسیاری از دولت‌ها رو وقتی در نظر بگیریم، از آنجایی که دولت‌ها بیشتر بر اساس منافع ملیشان حرکت میکنه و در این مسیر همگام با آمریکا و کشورهای قوی در منطقه بودند، تا حدودی زیادی سعی خواهند کرد که موضعی مشخصی در قبال این حملات از خود نشان ندهند و سعی میکنند که هم تا حدودی با ایران رابطه خود را حفظ کنند و کشورهای همسو و همچنین با آمریکا و کشورهای همسو با غرب و اسرائیل روابط خود را در حالت عادی نگه داره.
بله، همکارم آقای قریشی گفتگویی هم داشته است با انجینر مطیع الله خروتی که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب انجینر مطیع الله خروتی. آگاه مسائل سیاسی، نگاه شما به عمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اشغالگر اسرائیل چیست؟
با نظر ما حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اشغالگر اسرائیل عین دفاع از حریم خصوصی یا حریم یا قلمرو یا سرزمین جمهوری اسلامی ایران است. این به این مفهوم که بالای حریم جمهوری اسلامی ایران از طرف رژیم اسرائیلی تعرض شده بود یا از تجاوز صورت گرفته بود و نمو سفارت ها در ملکی گاز یا کنسولگری ها وجود حریم یک کشور است. بنان وقتی که بالای حریم یک کشور دیگی حمله میکنه، باید جواب متقابل دادن متشکن برش داده شود. اگر جواب متشکن متقابل داده شود، به این مفهوم است که کشور باید بود مقابل حفظ جان اتمای خود، مقابل حفظ تمامیت ارضی خود، مقابل استقلال ملی خود، تمام ارزش‌هایی که ملت حق داره بالای رهبری حکومت خود در مقابل از بی تفاوت می باشد. بنابراین به خاطر از این حق مسلم دولت اسلامی ایران بوده که از حریم خود دفاع عکس‌العمل علیه حکومت اسرائیل نشان می‌دهد.
خب چرا شورای امنیت به حمله رژیم صهیونیستی بر کنسولگری ایران که شما هم اشاره کردین در دمشق واکنش نشان نداد؟ دلیل از این به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینین در لحظات آخری که کشور جمهوری اسلامی ایران میخواست به خاطر تنبیه اسرائیل یک عملیات بالای اسرائیل انجام بده، آخری تقاضای دیپلماتیک کرد که اگر ملل متحد علیه حمله اسرائیلی ها بالای کنسولگری ایران یک اعلامیه صادر میکردن و او رو محکوم میکردن، ما نیازی نداشتیم که ما سبق بتیم یا ما درس بتیم رژیم صهیونیستی، چون ملل متحد به تفاوتی نشان داد در این رابطه، ما ناگزیر شدیم که ما واکنش نشان بدیم. حالا ببینید شورای امنیت به حمله رژیم صهیونیستی و کنسولگری ایران در دمشق هیچ واکنش نشان نداد. حتی ملل متحد در این رابطه هیچ گپی نزد. گپی نزد باز من تکرار میکنم که این چانس خود ایران، کشور اسلامی ایران داده بود به عنوانی تمام دنیا که ملل متحد اگر تقویه کنه یمن، اما نیاز به عمل بالمثل نداریم، چون نکردن ناگزیر کشور ایران جامعه بالمثل داد برشن. و یعنی موضوعی است که فیما بین ایران و پاکستان چرا عقب صورت گرفته بود.
خب آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی میدانه، به چه حقی در کنار رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته است و از این رژیم دفاع و حمایت میکنه؟
ببینید در رابطه با اینکه ایالات متحده آمریکا که خود مدافع حقوق بشر از کنوانسیون‌های بین المللی میدانه، با کدام حق در کنار رژیم اسرائیل قرار گرفته؟ در این رابطه باید بگویم که اسرائیل کشوری است که اساس بنیادش و همچنان بقایش مربوط به آمریکا است. اگر ایالات متحده آمریکا از اسرائیل حمایت نکنه، اسرائیل هیچ کشور نیست. زمین فلسطینی ها را اشغال کرده و زمین اشغالی حکومت خود را جور کرده. این حمایت یا پشتیبانی یا دفاع ایالات متحده آمریکا از رژیم اسرائیل گپ نو نیست. در مقابل جهاد فلسطینی ها، در مقابل جهاد عرب ها، از آغاز دولت به نام اسرائیل، آمریکا اسرائیل کمک کرده و این کمکش ادامه داره.
خب موضع جهان اسلام در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و اقدام تلافی جویانه ایران به نظر شما چه باید باشه؟
این در رابطه به اینکه شما سوال کردین که موضع جهان اسلام در برابر جنایات رژیم اسرائیل گویا چی خواهد بود، یا تلافی جویانه خواهد بود، یا به نظر من چی باید باشه؟ متاسفانه اکثریت کشورهای عرب، کشورهای اسلامی، کشورهای هستند که ماهیت اصلی اسلامیت خود و ماهیت اصلی برادری اخواتی که با برادرهای اسلام دارند او را تقریبا زیر تاثیر ایالات متحده آمریکا از دست دادند. عملا ما شما میبینیم اردن یک کشور اسلامی است. در این جنگ به عوضی که طرف کشور اسلامی ایران میره، مستقیما در حمایت با اسرائیل عمل کرد. بنان ما میبینیم که کشور اسلامی و متاسفانه رهبرهای کشور اسلامی در این اواخر هم در اسلامیتشون شک پیدا شده بود و هم آیستا آیستا بین مردم شک های پیدا بشه. و ما مطمئن استم اگر همین وضعیتی که علای تجاوز اسرائیلی ها بی تفاوت باشد، کشورهای عربی و جهان اسلام شک ما به یقین تبدیل میشه. شک ما به این شکل به یقین تبدیل میشه که کشورهای عربی و کشورهای اسلامی به عوض حمایه از دین اسلام و از کشورهای اسلامی، از حمایه از رژیم ایالات متحده آمریکا عملا انجام خواهند داد.
دانشگاهیان و کاربران فضای مجازی در افغانستان هم از اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم متجاوز اسرائیل حمایت کردند. گزارشی داریم از همکار حمزه‌الله قریشی.
دانشگاهیان و کاربران اجتماعی از زمله جمهوری اسلامی ایران بر موازی رژیم اشغالگر و کودکش اسرائیل حمایت و آن را تنبیهی خواندند. این اقدام نیک پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای رژیم اسرائیل از سوی مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است. دانشگاهیان و کاربران اجتماعی اقدام ایران را دفاع مشروع و در روشنایی ماده 7 و 51 منشور سازمان ملل متحد خوانده، تاکید میکنند که ایران به خاطر دفاع از حدود و ثغور خود علیه رژیم تجاوزکارانه اسرائیل که کنسولگری ایران را مورد هدف قرار داد، اقدام نمود و این اقدام بجام می باشد. رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه این اقدام را پسندیده و نیک خواند و گفت:
این حمله بسیار اقدام نیک، پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای اسرائیل بوده و خواهد بود، به خاطر اینکه بر اساس ماده 7 منشور ملل متحد
و در راستای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود می دانست. در راستای حمایت از خاک خود و مرز خود و حدود و ثغور خود که سفارت خانه ها و کنسولگری ها جزئی از خاک یک کشور می باشد، بتواند در برابر اقدام تجاوزکارانه اسرائیل موضع بگیرد.
همچنان فریدون فیضی در صفحه فیسبوک خود از عملکرد رژیم غاصب اسرائیل و قتل عام در غزه انتقاد نموده و از اقدام تلافی جویانه ایران حمایت و جانبداری نمودند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تا.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
گلبرگ
معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان ارجمند، سلام، روزتان بخیر و نیکی. عزیزان، واژه شناخت به معنای آگاهی یافتن از راه جستجو و دانش می باشد. شناخت در علوم گوناگون از جمله فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی و امثال اینها کاربرد دارد. به عبارت دیگر، هیچ انسانی برای رسیدن به حقیقت و مقصود بی نیاز از شناخت در آن موضوع نیست. علم بزرگترین فضیلت شناختی است. امام رضا علیه السلام در روایتی و نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: علم و دانش گنجینه است و پرسیدن کلید این گنجینه. قرآن کریم انسان را به جستجو در آثار آفرینش خداوند فرا می‌خواند. این جستجو خود نوعی شناخت محسوب می‌گردد که ما را به معرفت الهی می‌رساند. می توانیم در این جستجو به فرمایش مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام عمل کنیم که بسیار راهگشاست. ایشان می فرمایند با دانشمندان بنشین تا دانشت افزون و ادبت نیکو و جانت پاک گردد. دوستان و همراهان ارجمند، از شما دعوت می کنم در این لحظه از برنامه گلبرگ معرفت بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم سرکار خانم علمداری را.
امام رضا علیه السلام بالاترین درجه عقل خودشناسی است. وقتی ما میخواییم بگیم یک انسان به بلوغ فکری و رشد کافی رسیده است، میگیم این انسان عاقل شده. انسانی که ما بگیم از همه عاقل تره، انسانیه که از کلام امام رضا، امام معصوم، شخصیتی هست که در واقع فقط خودش رو شناخته و با بصیرت کامل از تمام زوایای درونی خودش آگاه هست و کاملا میدونه چی او دارای چه سجایای اخلاقی شخصیتی هست.
از همراهی شما با برنامه امروز سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
عاشقان هر چه بخواهی بخواهی، خجالت نکشی. یار ما بنده نواز است، از آن میگویم، از آن میگویم.
اذان مغرب به افق کابل. مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
به
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد